سلام و خسته نباشید، به مجله خبری بامدادی از رادیو آزادی خوش آمدید. این مجله خبری را با چند خبر از افغانستان و جهان آغاز میکنیم. اسرائیل میگوید به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله هوایی کرده است. مقامات اسرائیلی اعلام کردند که اسرائیل بامداد 13 جون پس از آن که مردم در تهران با صدای انفجار در شهر از خواب بیدار شدند، یک حمله پیشگیرانه به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک پیام ویدیویی از پیش ضبط شده گفت که اسرائیل قلب برنامه راکت های بالستیک ایران را هدف قرار داده و هدف از این حملات آسیب رساندن به زیرساخت های هسته‌ای و بسیاری از قابلیت های نظامی ایران بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که ایران صبح جمعه پس از شنیده شدن انفجارهای محب در اطراف تهران، پروازهای میدان هوایی بین المللی امام خمینی پایتخت را به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خواهید شنید. ریاست ترافیک در کنترل طالبان میگوید که در روزهای رخصتی عید قربان در سراسر افغانستان بیش از 170 رویداد ترافیکی را ثبت کرده است. این ریاست روز پنجشنبه 22 جوزا در خبرنامه گفته است که در نتیجه این رویدادهای ترافیکی 43 تن جان باخته و 158 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه این ریاست گفته شده که در میان کشته شده ها 31 مرد، 2 زن و 10 کودک شاملند. همچنان در میان زخمی های این رویدادها 123 مرد، 11 زن و 24 کودک وجود دارد. این ریاست دلایل این رویدادها را به احتیاطی مردم در هنگام رانندگی عنوان کرده است. وضعیت نامناسب سرک ها، عدم رعایت قواعد ترافیکی و به احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان محسوب می شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در روزهای جمعه و شنبه در 20 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه 22 جوزا گفته است بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندی و میدان وردک و شمول سالنگها شاهد باران خواهند بود که مقدار آن در نقاط مختلف بین 15 الی 40 میلی متر پیش بینی می شود. در ادامه گفته شده است که در ولایت های شرقی، جنوبی، غربی و مرکزی و شمول سالنگ ها احتمال وقوع بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود خواهد داشت که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الی 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود. این هشدار در حال است که به گفته مقام های محلی طالبان در بدخشان در نتیجه سیلاب های روز چهارشنبه گذشته در این ولایت خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است. دست کم 260 نفر در سقوط طیاره آیر ایندیا کشته شدند و یک سرنشین نجات یافته است. مقام های هندی میگویند 241 سرنشین این طیاره جان باختند و تنها یک سرنشین توانست از این حادثه جان سالم به در برد. بقیه کشته شدگان ساکن ساختمان خوابگاه کالج طبی دولتی هستند که طیاره روی آن سقوط کرده است. در خبر گفته شده است که احتمالاً آمار تلفات افزایش خواهد یافت. یک طیاره شرکت هوایی آیر ایندیا که با 242 سرنشین عازم لندن بود، روز پنجشنبه چند دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی شهر احمد آباد در غرب هند سقوط کرد. پلیس اعلام کرد که رامش ویشو ایشکومار تنها فرد زنده مانده شناخته شده از میان 242 مسافر و خدمه این طیاره است که در نزدیکی دروازه خروج اضطراری نشسته بود و توانست از طیاره بیرون بپرد. او که در حال حاضر در بیمارستان است، در مصاحبه با رسانه های هندی گفت که شهروند بریتانیا است و پس از دیدار با خانوادهش در هند با برادرش در حال بازگشت به بریتانیا بود. گزارش خبرگزاری ها حاکی است که 217 مسافر این طیاره بزرگسال و 11 نفر نیز کودک بودند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این سانحه هنگام برخاستن این طیاره رخ داده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهایی که از کیف در برابر تجاوز روسیه حمایت میکنند خواسته است تا مسکو را تحریم کنند. او گفته است که کرملین اهمیت به تلفات زیاد نمیدهد، اما ممکن است در نهایت با فشار اقتصادی کافی از جنگ دست بردارد. زلنسکی این اظهارات را دیروز از طریق ارتباط ویدیویی در مراسم افتتاحیه کنفرانس امنیت بین المللی در پراگ بیان کرد. ساعت پیش از اظهارات زلنسکی، روسیه بار دیگر به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حمله شبانه را انجام داد. اظهارات زلنسکی در کنفرانس امنیتی گلوبسک در حال مطرح شد که تبادل زندانیان بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. اوکراین و روسیه در حال بازگرداندن جنگجویان زخمی و بیمار به کشورهایشان هستند. زلنسکی در سخنرانی خود همچنین از کشورها خواست تا تولید طیاره‌های بی پیلوت را افزایش داده و اقدامات دیگری را برای جلوگیری از تجاوز روسیه انجام دهند. او همچنان گفت که اوکراین خط مقدم دفاع در برابر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نیروهایش است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، نظام حقوقی و قضایی افغانستان عمیقاً دگرگون شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با بحران‌های پیهم و شدید روبرو است. شماری از زنان ورزشکار رشته هندبال در افغانستان میگویند که با وجود ممنوعیت ورزش زنان و جلوگیری از حضور آنان در میدانهای ورزشی از سوی طالبان، تمرینات خود را در خانه ها و مکانهای پنهانی ادامه دادند.
متاسفانه شرایط بر فعلا امرای ما خانما یاری نداره، به می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود را در مکان مخصوص انجام بدیم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم و این مجله خبری را با کمک سید قادر جلالوف در بخش تکنیک تقدیمتان می کنم. همان گونه که در خبرها شنیدید، پس از گزارش‌های مبنی بر انفجار در تهران، وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که در ساعت اولیه 13 جون اسرائیل یک حمله پیشگیرانه به ایران انجام داده است. یک مقام اسرائیلی گفت ده‌ها مرکز در سراسر ایران هدف قرار گرفته، اما نگفت که کدام مراکز خاص مورد اصابت قرار گرفتند. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که تمام پروازهای میدان هوایی بین‌المللی امام خمینی در تهران به حالت تعلیق درآمده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از گزارش انفجارهای در شمال شرق تهران، وضعیت اضطراری در اسرائیل اعلام کرد. کاتس گفت که آنها در واکنش به حمله راکتی و طیاره‌های بی پیلوت تهران وضعیت اضطراری اعلام می‌کنند. کاتس در اعلامیه گفته است که پس از حمله پیشگیرانه اسرائیل به ایران، انتظار می‌رود حمله راکتی و حمله طیاره‌های بی پیلوت علیه اسرائیل و جمعیت غیر نظامی آن انجام شود. اردوی اسرائیل اعلام کرد که دستور عملهای مربوط به امنیت غیر نظامیان و عموم مردم به شدت رعایت خواهد شد. وزیر دفاع کاتس همچنین گفت که مکاتب در سراسر کشور روز جمعه 13 جون تعطیل خواهند بود. قصر سفید تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. CNN گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، جلسه در سطح کابینه تشکیل داده است. طبق گزارشی که در وال استریت ژورنال منتشر شده، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در تماس تلفنی با ترامپ در اوایل این هفته احتمال حمله به ایران را مورد بحث قرار داده است. ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی گفت که ایالات متحده همچنان خواهان مذاکره با ایران است، اما آقای ترامپ افزود که تهران ابتدا باید کاملا از تمایل خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بکشد. واشنگتن و تهران مدت هاست که در تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکره میکنند. ایران پس از رد پیشنهاد آمریکا که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران آن را 100% خلاف منافع ملی ایران خواند، در حال کار بر روی یک پیشنهاد متقابل است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در 11 جون گفت اگر هدف این باشد که ایران سلاح هسته‌ای تولید نکند می توان به توافق رسید، اما او تاکید کرد که ایران باید حق غنی‌سازی یورانیم را برای خود حفظ کند، چیزی که ترامپ به شدت با آن مخالفت کرده است. تهران ادعا می کند که برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً برای مقاصد غیر نظامی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. نشر گزارش‌های افغانستان و جهان را ادامه می‌دهیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، نظام حقوقی و قضایی افغانستان عمیقاً دگرگون شده است. او در گزارش تازه‌اش که قرار است در 59th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود، افزوده است که سیستم قضایی طالبان نه تنها دسترسی زنان و دختران به عدالت و حمایت را محدود ساخته، بلکه به ابزار برای نهادینه‌سازی هرچه بیشتر نظام تبعیض و سلطه مبنی بر جنسیت در قانون، سیاست و عملکردها مبدل شده است. قرار است این نشست شورای حقوق بشر به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان از تاریخ 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه‌اش درباره وضعیت سیستم قضایی در افغانستان میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021، نظام عدلی و قضایی کشور عمیقاً دگرگون شده است. گزارش آقای بنت که روز پنجشنبه 12 جون تحت عنوان دسترسی زنان و دختران به عدالت و حمایت حقوقی و تاثیر اشکال گوناگون و همزمان تبعیض بر آنان در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده، قرار است در 59th نشست شورای حقوق بشر ارائه شود. قرار است این نشست شورای حقوق بشر به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان از تاریخ 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد. آقای بنت در این گزارش 18 صفحه‌ای با انتقاد شدید از سیستم قضایی طالبان می نویسد که آنان دیدگاه خود نسبت به عدالت را با ادعای تطبیق شریعت توجیه می کنند، اما به نقل از علمای دین و کارشناسان حقوقی تاکید می کند که تفسیر طالبان از شریعت نه در اصول و نه در عمل با موزه‌های اسلامی همخوانی ندارد و با باور آنان طالبان اصول اساسی شریعت مانند رحمت، عدالت قضایی و دقت در ارائه شواهد را نادیده گرفتند. در این گزارش آمده است که سیستم قضایی طالبان بیش از همه بر زندگی زنان و دختران تاثیر منفی گذاشته که از حقوق اساسیشان محرومند و این وضعیت به ویژه پس از تعلیق قوانین چون قانون منع خشونت علیه زنان و قانون حمایت از حقوق کودک وخیم‌تر شده است. بر بنیاد این گزارش، حذف زنان از ساختار نظام عدلی و نبود قاضی سارنوال و وکیل مدافعی زن پیامدهای عمیق و گسترده‌ای در پی داشته است. در نتیجه موارد متعدد خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران پنهان مانده و آنان راه‌های اندکی برای دادخواهی و دسترسی به عدالت دارند. ریچارد بنت می نویسد که سیستم قضایی طالبان نه تنها دسترسی زنان را به نهادهای عدلی محدود کرده، بلکه بستری برای نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی فراهم نموده است. برخی زنان افغانی تاکید می کنند که در حال حاضر هیچ مرجعی عدلی برای رسیدگی به مشکلات آنان وجود ندارد. یکی از این زنان که پیشتر در نظام عدلی جمهوری پیشین کار می کرده و نخواست نامش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی و بشر شرط تغییر صدا گفت:
در نظام قبلی در چارچوب نهادهای عدلی و قضایی ما حتی سرانولی من خشونت داشتیم. نهادهای مدنی مدافع حقوق زن و اطفال خیلی زیاد بودن. در نظام فعلی هیچ اقسم جای نیست، مرجعی نیست که خانم‌ها بتونن آزادانه با جرات برن و دادخواهی کنن و در مقابل کسی باشه که برشون رسیدگی کنن به قضایشون.
آقای بنت در ادامه گزارش خود از طالبان خواسته است تا به تعهدات بین المللی حقوق بشری که افغانستان با آنها پیوسته احترام بگذارند، سیاست ها و اقدامات ناقض این تعهدات را متوقف کنند و گام های فوری برای از میان برداشتن نظام سرکوب ساختاری علیه زنان و دختران بردارند. او همچنین بر اهمیت مکانیزم های پاسخگویی بین المللی و بر رسمیت شناختن وضعیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان تاکید کرده است. در این گزارش موضوعات چون دسترسی به عدالت در زمان جمهوریت، لغو قوانین حمایتی پیشین، نقض حقوق زنان، تغییر ساختار محاکم، مجازات و بازداشت زنان، محدودیت در دسترسی به مراقبت‌های صحی جسمی و روانی و موانع روزافزون در برابر زنان به تفصیل بررسی شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او پیش از این گزارش‌های ریچارد بنت را دور از حقیقت خوانده بود. طالبان همچنین سفر ریچارد بنت به افغانستان را در ماه آگوست 2024 به دلیل آنچه که ذبیح‌الله مجاهد تبلیغات ضد افغانستان خوانده ممنوع کردند. ریچارد بنت در واکنش به این تصمیم گفته بود که او با مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می‌دهد. رادیو آزادی.
شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق بشر قتل کبرا رضایی، دختر مهاجر افغان در ایران، را جنایت ضد بشری و نقض فاحش کرامت انسانی عنوان کرده و خواهان بازداشت و به محکمه کشاندن عاملان این رویداد شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد کشف بقای جسد کبرا رضایی، دختر مهاجر افغان از خانه یک مرد ایرانی در پاکدشت تهران، واکنش‌ها به این رویداد در حال افزایش است و خشم گسترده شمار از جنبش‌ها و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. جنبش زنان پنجره امید قتل کبرا رضایی در ایران را یک جنایت، نقض فاحش کرامت انسانی و نشانه دردناک از استمرار خشونت‌های جنسی و جنسیتی، تبعیض سیستماتیک علیه مهاجران و بی‌توجهی نهادهای مسئول با تعهدات بین المللیشان در قبال حقوق بشر میخواند. صفیه عارفی، مسئول این جنبش، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
باید عامل قضیه گرفتار و به شد مجازات برسه و همچنان یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه صورت بگیره بالای قضیه، چون که این قضیه چندین ابعاد داره. یکی واقعا جان یک مهاجر افغانی در ایران هیچ ارزش نداره و ساختارها، سیستم دولت ایران قسمی هست که تبعیض نژادی را، مهاجر ستیزی را دامن میزنه و باعث میشه که همیشه جان مهاجران به خصوص زنان مهاجر در خطر باشه.
جولیا پارسی، عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، نیز در صحبت با رادیو آزادی خواستار تامین عدالت برای کبرا شده و میگوید که کبرا رضایی از ترس شکنجه طالبان به ایران پناه برده بود، ولی در آنجا هم امنیت نداشته و با فجیع ترین وضعیت به قتل رسیده است. این اعتراضات در حال افزایش یافته که انصاف نیوز، سایت خبری و تحلیلی ایرانی، روز چهارشنبه 11 جون گزارش داده که بقای جسد کبرا رضایی از خانه یک مرد 32 ساله ایرانی در منطقه پاکدشت پیدا شده است. در گزارش آمده این مرد که به عنوان نگهبان در یکی از کارخانه های تولید لوازم خانگی در پاکدشت کار میکرد و متأهل است، با این قتل اعتراف کرده است. اما این اولین قضیه قتل مهاجران افغان در ایران نیست. لیدا، یک مهاجر دیگر افغان، به رادیو آزادی گفت که سال گذشته برادرزاده 23 سالش در محل کار سر بریده شد، اما تا کنون به قضیهش رسیدگی صورت نگرفته است. او گفت قتل کبرا رضایی بر نگرانیش افزوده است.
من خودم خانم هستم، اولاد دارم، میرن طرف از این که من همیشه نگران از اینم که اگه اتفاق بر ما بخته از ما پرسانی نمیشه. به شدت درک میکنم خانواده که چی دایل عمیقی دارن و چرا سخته که به مهاجرت هم چی اتفاق بفته و دست آدم به جای نرسه، که ما خود ما یک سال از قتل برادرزاده من گذشته تا حال نه خاطر پیدا شد، نه دست ما به جای رسه، خون از رو هم همونطور به نه پایمان شد.
در این حال ماریا نوری، از فعالان حقوق بشر افغان، این قتل را یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشری عنوان می کند.
آنچه بر کبرا رضایی گذشته یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشر است. کبرا به عنوان یک زن مهاجر از افغانستان به خاطر نجات جان خود به ایران پناه آورده بود، اما در همان کشور میزبان قربانی خشونت شد. از نظر حقوق بشری هر مهاجر به ویژه زنانی که به دلیل جنسیت یا هویت خود در خطر هستند حق دارند در کشور میزبان از امنیت جانی، کرامت انسانی و حمایت قانونی برخوردار باشد.
سه روز قبل سازمان حقوق بشری ایرانی موسوم به هانگاو از پیدا شدن بخشای از جسد این دختر پناهجوی افغان در تهران خبر داد. هانگاو با تاریخ 9 جون در گزارش گفت که کبرا رضایی 26 ساله 50 روز پیش از منطقه پیشوای تهران ناپدید شد و با تاریخ 3 جون برخی از اعضای تک تک شده بدن او از میان زباله ها پیدا شد. پلیس تهران دستگیری عامل این قضیه را تایید کرده، اما در مورد هویت قربانی این رویداد جزئیات نداده است.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان که با ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی در افغانستان زمینه کار و آموزش در این بخش را برای ده‌ها زن دیگر فراهم ساختند میگویند که با مشکلات زیاد در بخش بازاریابی برای تولیداتشان روبرو‌اند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نگرانی‌های این زنان پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
ماریا عظیمی مالک یک کارگاه صنایع دستی در ولایت سمنگان است. او میگوید که از 20 سال به این طرف از طریق ایجاد کارگاه های قالین بافی، صنایع دستی، پیران های گند افغانی و موردوزی زمینه کار و آموزش صنایع دستی را برای ده‌ها زن مساعد کرده است. او میگوید حدود 800 هزار افغانی سرمایه دارد و در کنار این که برای تعداد از زنان معاش پرداخت می کند، برای ده ها زن دیگر آموزش داده و آنان اکنون با ایجاد کارخانه های صنایع دستی خودکفا شده اند. رحیما حاجی‌زاده یکی دیگر از این زنان که در کابل کارگاه صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی گفت که هرچند فروشاتشان خوب است، اما حکومت طالبان به آنان اجازه شرکت در نمایشگاه های بین المللی را نمی دهد تا از این طریق جلب مشتری کرده و فروشاتشان بیشتر شود. این زنان کارآفرین میگویند که تولیداتشان را از طریق فروش آنلاین به خارج از کشور عرضه میکنند و شمار مشتریانشان در بیرون از افغانستان روز به روز در حال افزایش است. آنان خواستار حمایت بیشتر از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی هستند تا بتوانند تولیدات خود را گسترش داده و بازارهای بیشتر در سطح بین المللی پیدا کنند. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نگرانی‌ها و خواست‌های این زنان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که از کار و تجارت زنان در بخش‌های مختلف حمایت کردند. زنان افغان هم در میان محدودیت‌ها در چند سال اخیر بیشتر به کار در بخش صنایع دستی رو آوردند. آنان به این باورند که صنایع دستی نه تنها به عنوان منبع درآمد برای خانواده های نیازمند مفید است، بلکه در حفظ فرهنگ افغانستانی نقش ارزنده دارد. آگاهان امور اقتصادی میگویند صنایع دستی تولید شده در افغانستان در داخل و خارج افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است، اما میگویند وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان بر این سکتور تاثیر منفی گذاشته است. محمد بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در مورد رادیو آزادی گفت:
مرکز صنایع دستی که به نام امپوریم صنایع دستی افغانستان یاد میشد و دفترش در شهر نو بود، او کاملا از بین رفته و حال شرایط طوری هستند که زنا نه تنها ای که به بازار برآمده نمیتونه، اینا در نندارتون ها سهم گرفته نمیتونه، بلکه اینا در این بازارهای محلی در نزدیک محلشان هم اینا تولیدات خود اینا عرضه کرده نمیتونه، محدودیت ها بسیار زیاد است، چه رسابه ای که اینا تشویق شوم.
عبدالنصیر رشتیا آگاه دیگر امور اقتصادی میگوید که دسترسی به نمایشگاه ها، منابع مالی و کمک های تکنیکی و فنی از جمله نیازهای مهم برای زنان این سکتور است تا بتوانند فعالیتشان را گسترش بدهند. زنان در سکتور صنایع دستی در حال از مشکلات فرارای تولیداتشان ابراز نگرانی میکنند که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته علاوه بر وضع برخی محدودیت‌ها در بخش تجارت برای زنان، محدودیت‌های مختلف دیگر را در برابر آموزش و کار آنان و سفر بدون محرم نیز وضع کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
و آخرین گزارش این مجله بامدادی، شماری از زنان ورزشکار رشته هندبال در افغانستان میگویند که با وجود ممنوعیت ورزش زنان و جلوگیری از حضور آنان در میدانهای ورزشی از سوی حکومت طالبان، تمرینات خود را در خانه ها و مکانهای پنهانی ادامه دادند. بیاین که جزئیات بیشتر از همکارم بشنویم.
تمرینات انفرادی در منزل انجام میدم.
او باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ و یکی از اعضای پیشین تیم ملی هندبال افغانستان است. این بانوی 28 ساله افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو زودی گفت از زمانی که حکومت طالبان ورزش زنان و دختران را در کنار سایر محدودیت ها ممنوع کرده، او و هم تیمی هایش در خانه تمرین می کنند.
متاسفانه شرایط بر فعلا امرای ما خانما یاری نداره، به می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود در یک مکان مخصوص انجام بدیم. به می دلیل است که ما و یک دو از همکارای ما که قبلا ورزش میکردیم در یک محیط بسته، مثلا جداگانه در خانه خود ما تمرین میکنیم. هم از لحاظ روحی تحت فشار هستیم، هم از لحاظ اجتماعی.
او می گوید نیمی از عمرش را در ورزش سپری کرده و حالا که محدودیت ها مانع فعالیتش شدند، احساس افسردگی می کند و این وضعیت بر سلامت جسمیش نیز تأثیر منفی گذاشته است. این ورزشکار افغان می افزاید که در 12 سال گذشته در رشته هندبال و فوتبال فعالیت داشته و حتی در مسابقات بیرون از کشور نیز شرکت کرده و دستاوردهای هم داشته است. یکی دیگر از بازیکنان پیشین تیم ملی هندبال در ولایت هرات نیز با ابراز نگرانی مشابه می گوید با آنکه در گذشته در رشته های المپیکی از جمله هندبال موفقیت هایی داشتند، اما حالا امکانات لازم برای تمرین در اختیار ندارند. این بانوی 24 ساله که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
در ولایت ما مسابقات چیزا داشتیم کابل، باز از وقتی که تغییرات به وجود آمده امارات اسلامی، متاسفانه که چیزا وجود نداره، تمرینات ما نمی کنیم. یکان تمرینات سبک، چون اما بودجه نداریم که وسایل خانه من بخرم که تمرین کنیم، در خانه می کنیم، چون نمیشه که ما قسم گروهی یا مثلا یک جای جمع شویم زیر نظر استاد باشیم، فقط خانه می کنیم تمرین. فقط خواست ما زیارت است که باید به خانم حق داده شود، اما اجازه ورزش کردن بر ما بتن، اجازه وظیفه رفتن بر ما بتن.
او گفت با آنکه هندبال یک ورزش گروهی است و به مکان وسیع نیاز دارد، اما با امید بهبود اوضاع در آینده تمریناتش را در خانه به گونه فردی یا همراه با دوستانش ادامه خواهد داد. هندبال یک ورزش تیمی است که هر تیم از 7 بازیکن تشکیل می شود. مقامات ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان و عتل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک تحت کنترل طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره نگرانی ها و شکایات این ورزشکاران پاسخ ندادند. قابل یادآوری است که از ماه اگست 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان در کنار سایر محدودیت ها زنان را از آموزش، کار و همچنان از فعالیت های ورزشی، رفتن به ورزشگاه ها و حتی تماشای مسابقات محروم کردند که در نتیجه شمار زیاد از ورزشکاران زن ناچار به ترک کشور شدند. پیش از این برخی از زنان ورزشکار افغان که همکنون در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان زندگی می کنند، به رادیو آزادی گفته بودند که در آنجا با مشکلات زیادی روبرو هستند و از فعالیت‌های ورزشیشان باز ماندند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می ده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته می شه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی می کند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شود در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است، اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته. در ماده 108 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل تعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیاید. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عطفی، میشه درباره‌ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد.
و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز، که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، برای همون سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها. بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفاق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان، آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشودم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان، هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه و مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواید گیره به صورت درستش حل فصل نماید و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم ها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، که همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه ما مطمئن بر از این هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث از این شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شون، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شون شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شده بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده داره؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشه برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوج حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا ای که بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرفهای وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن، در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه تبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و آیدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.